الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مبحث نواحی استاد مروی، جلسه 366، سه‌شنبه مورخ 12/8/94.
مولا حتمیت فعل باشد، از این بس بگم میتونیم ترکش کنیم، معنا داره. هم حتمیت فعل در نفس مولا اراده لزومیه بر فعل، و هم بعد بگه نه اراده لزومیه نیست، میتونی ترکش کنی، فعلش راجح.
اعتبار اینجا
فهمدن، حالا الان نیست، امروز بعد حرفهای خویی رو مطرح میکنیم به تفصیل. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در ادله قائلين بامتناع اجتماع امر و نهی می باشد. دلیل اول، دلیل صاحب کفایه است که از چند مقدمه تشکیل شده است. مقدمه اولین بود که احکام شرعیه در مرحله فعلیت بینشون تضاد است. اینو دیروز توضیح دادیم، نظر مرحوم آخوند. مدرسه نجف مرحومای خویی در محاضرات جزء چهارم صفحه 248 به بعد به مقدمه اول مرحوم آخوند اشکال میکنند. همه همت مدرسه نجف این است که به جهتی تضاد بین احکام رو از مرحله فعلیت منصرف کنن. همه توجهشون این است، میخوان بفرماین تو این مرحله تضادی نیست. این عمده هدفشونه، چون اینم بعد در جای مورد نیازه که حالا معلوم میشه کجاست، ولی بدونیم هدفشون اینه، میخوان بگن در مرحله فعلیت بین احکام تضادی نیست، لذا وارد میشن توضیح مبسوطی دارند حاوی چند نکته. میفرمایند آن چه که قدیمن و حدیثن بین اصحاب معروف است که بین احکام شرعیه در مرحله فعلیت تضاد است، مما لا اصل له. این حرف درستی نیست. فرمایند به خاطر این که نکته اول کلامشون تضاد در امور تکوینیه خارجی است وقتی به مرحله فعلیت و وجود خارجی برسند. مثلا سواد و بیاض وقتی بخواد پوشش وجود خارجی بگیره دیگه قابل جمع نیستن، میشه تضاد. حرکت و سکون وقتی در وجود خارجی فعلی بشه، لباس وجود بگیره، قابل جمع نیستن. ولیکن امور اعتباریه که هیچ واقعیتی غیر از اعتبار معتبر نداره، اینا خفیف المعونه و سهل المعونه است. در اعتبار معتبر تضاد چه مشکلی ایجاد میکنه؟ محصور ایجاد نمیکنه. نکته دوم میفرماین به عبارت اخرى ادعای ما این است که ما قبول داریم در اطراف احکام شرعیه تضادهای فرض میشه، اما این تضادها ربطی به حکم و فعلیت او نداره. لذا اگر اسناد تضاد به حکم فعلی بدید ثانیاً و بالعرض است، مجازن است. تضاد ذاتاً در چیز دیگر است، شما مجازن به حکم نسبت میدید. نه خیر، تضاد در اشیاء دیگر است، توضیح میدیم الان، ولی شما مجازن میگید در حکم تضاد. در حکم تضادی نیست، در حکم فعلی تضادی نیست. حالا عرض میکنم. نکته سوم توضیح این مطلب. میفرمایند احکام یه مرحله مبدأ دارن که ربطی به حکم نداره ولی در اطراف حکمه، یه مرحله منتهاست که ربطی به حکم نداره. مرحله وسطون بینهما به تعبیر ما مرحله حکم است. مبدا و منتها ما تضاد ذاتی رو قبول داریم ولی ربطی به حکم نداره. اما این که اصولیین قدما و جددشون مرسی نجف میفرمایند میگن در خود مرحله حکمم تضاد است، ابدا همچه چیزی نیست. چرا؟ بفرماین مرحله مبدا، یعنی مرحله ملاک، مصلحت و مفسده. در مرحله ملاک تضاد قابل تصویر است. چرا؟ چون مرحله وجود خارجیه. این متعلق نمتونه هم مصلحت ملزمه داشته باشه هم مفسده ملزمه. این میشه تضاد. آقای خویی میگه ما قبول داریم. در منتها، یعنی بعد از فعلیت حکم، فرمان باز ما قبول داریم. مرحله حکم عقل است به لزوم امتثال. عقل نمیتواند حکم کند. در متعلق واحد به دو امتثال متضاد، عقل بگوید هم نماز اول ماه رو باید بخوانی هم نباید بخوانی. این میشه تکلیف به محال. عقل قدرت نداره غیر امتثال کنه، هم باید بخوانم باید نخوانم، نمیتونه. خب اینجا هم تضاد هست.
آقا بود لفظ خالیت رو خودش ایجاد بکنه نه مولا، یعنی خودش کاری بکنه که جهان به سوء
سلیقه
یا اون رو
محالیت نرید فعلا. حالا سب کنید من دو حق غیره به سوء اختیار رو حرفای بعدی باشید بفرمون.
مثال الله ما میدیدن که تو فضل همش تو عالم ذهن تفاوت بین اعتبار وجود و اعتبار ماهیت که این مبانی رو به دست میاره. پس تضاد حتما تو اعتبار هست که این مواد هست تو عالم خارج حتما.
الان توضیح میدیم چطور در اعتبار تضاد نیست. اینم همین الان میگیم. صبر کنید به اون مرحله حکم برسیم. این حرف آقای خویی چیه؟ میگن چجوری در اعتبار نمیتونه تضاد باشه. دقت کنید. پس بنابراین در مرحله منتها که مرحله امتثال است، فرمایان ما قبول داریم تضاد به ذات هست. اما مرحله وسط که اعتبار و شارع است، می‌فرمایند در مرحله اعتبار فلاسفه و محققین از فلاسفه تصریح میکنن اعتبار سهل المعونه است. اگر مبدا و منتها لحاظ نشه اون مرحله وسط که اعتبار و حکم فعلی است، معتبر هر اعتباری میتونه داشته باشه، محظور این در یه اعتبار نیست. شما عالم پرورش ذهن رو ببینید، گفتیم در عالم خارج سواد و بیاض با هم جمع نمیشن، اما تو ذهن تصویر کنید جمع بین سواد و بیاض رو هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. اعتبار خفیف المعونه است. جمع کنید بین شریک الباری و بین باری رو که اعتبار خفیف المعونه است. لحاظه بله. حالا مثال در باز مثال مناقشه نکنید که آقا فیزیسیان ها میگویند اینا چنینه. شما مثالی بزنید، شما مثالی برای تضاد بزنید که تضادش قبول دارید که در خارج قابل جمع نیستن، در عالم ذهن قابل جمع. هر مثالی برای تضاد بزنید در عالم خارج قابل جمع نباشن، در عالم اعتبار قابل جمع. لذا مدرسه نجف، ما این برگشت و لب مطلب و دیروز اشاره کردیم، تلفن های دیشب 3-4 تا تلفن و بعض از آن پیدا نکردیم، آقای خوبی کجای حرف میزن، از جان نگاه کردیم محاضرات این برمبر کردیم پیدا نکردیم، بعضی از آقای میگوزن توضیح بیشتر دیم، خب حالا بالاخره خوب کوان و امر روشن بشه. لذا مدرسه نجف میفرماین آنجا که حکم امر اعتباریست، که مرحله فعلیت شم امر اعتباریست، این که اصولی این میگن تضاد در مرحله فعلیت حکم بین احکام است، یعنی شارع نمیتونه احکام متضاد اعتبار کنه تصویر کنه، نخیر، هر قانونگذاری در مرحله اعتبار میتونه احکام متضاد رو اعتبار بکنه. یک تناقضی، یک مشکلی هم در کلام آقای خویی هست اینجا، که یه مطلبی دارن که خودشون هم خیلی گیر میندازن توی این مطلب، اون دو صفحه کلام شنه دوستان مطالعه کنن ببینن اون نکته‌ای که میشه مچگیری کرد از آقای خویی غیر از اصل مطلب که حالا نقد میکنیم، ببینید اون نکته چیه. یه نکته ایم هست که کنه در هم میریزن همه حرفای خودشونه، اونم ببینیم به فراست مطالعه بکنید حرفاشون چیه. ببینید کلامشونه ببینید ایشون، خب مهم مرحله فعلیت، مرحله انشا که بقیه هم میگن هیچ اشکالی نداره، ولی مهم مرحله فعلیته که دیگران زوم کردن رو مرحله فعلیت. نه ببینید ایشون میگن مگر مرحله فعلیت حکم اعتبار نیست، جز اعتبار چیزی نیست دیگه، اگر اعتبار است در امور اعتباری تضاد اشکالی نداره. دقت کنید مهمترین نقد به کلام مدرسه نجف توضیحی است که ما دیروز از مرحله فعلیت حکم بیان کردیم. خوب دقت کنید، اون توضیح این بود که به نظر مرحوم آخوند فعلیت حکم یعنی چه؟ اگر صرف الاعتبار بود، حرف آقای خویی دقیق بود، فلاسفه میگن در امور اعتباریه تضاد هیچ قابل تصویر نیست، یعنی تضاد هست تضاد مشکلی نداره، شما یک امر، یک سفینه فضایی را اعتبار کنید در حال حرکت در این حال ساکن است، اعتبار خفیف المعونه در خارج نمیشه، ولیکن مرحله فعلیت حکم همراه با یک خصوصیتی است که آن خصوصیت لا محال تضاد رو در این مرحله شکل میده، و کلام مرحوم آخوند متین است. اون نکته چیست؟ آن نکته این است که اینو توضیح بدم بعد میشتم مطلبتو، آن نکته این است که فعلیت حکم به نظر مرحوم آخوند و مطلب دقیقی هم هست و تفاوتش با مرحله انشا که مرحله سابقه است این است که در مرحله انشاء مولا اراده لزومیه بر فعل عبد به مقتضای اعتبار سابقش نداره، این مرحله انشاست. مرحله انشا این است که هنوز نفس مولا اراده لزومیه در فعل عبد نداره. مرحله فعلیت این است که مولا اراده لزومیه در فعل عبد داره، لذا ابلاغ میکنه. یه حرف مرحوم آخونده. اگر مرحله فعلیت حکم وجود این صفت نفسانی در نفس مولا بود، دیگه در این مرحله جمع بین حکمین معنا نداره، تضاد پیش میاد. به خاطر این که مولا مصلحت دید، مصلحت ملزمه در صلات، انشا کرد یجب الصلات، ولی هنوز مردم مسلمون نیستن، هنوز آمادگی برای پذیرش اسلام ندارن، دو سه نفر بیشتر مسلمان نیستن، مثلا یه حکم فعلی نشد، یعنی مولا اراده لزومیه بر افعال مکلفین نداره. اما همین که مولا اراده لزومیه داشت بر فعل مکلفین، حالا وقت این است که باید مکلفین طبق این انشاء عمل کنند. اگر این اراده لزومیه تو نفس مولا بود، نمتونه اراده لزومیه هم بر فعل من باشه هم بر ترک من باشه. اراده و خواست امر تکوینیه، قائم به نفسم هست. مولا دیگه نمتونه دوتا اراده متضاد بر فعل من داشته باشه، یا دوتا اراده داشته باشه بر فعل من، یکی بغض شدید است یکی بغض ضعیف است، یکی رجحان ضعیف است یکی رجحان قوی است، دیگه هر دو اراده با هم جمع نمی شود. لذا مرحوم آخوند و کثیری از اصولیین می‌فرمایند تضاد بین احکام در مرحله فعلیت موجود است. مقدمه اول مرحوم آخوند به نظر ما هم با این توضیحات مورد قبول است و اشکال مدرسه نجف و اتباع ایشون در مرحوم آخوند وارد نیست. نه دیگه، اراده یا هست یا نیست دیگه. اون مراتب بودن نه، اگر اراده من تعلق گرفت به کدوم مرتبه تعلق گرفته؟ یه عیبی نداره اراده به مرتبه ضعیفه از فعل شما تعلق گرفت، بگیم در این حال اراده من به مرتبه شدیده از فعل شما تعلق گرفته است. این در نفس انسان جمع نمیشه. در نفس خودش حالا الان حرف ما همینه. ببینید شما اینجوری با آقای خویی میتونید اشکال کنید که حضرت آقای خویی، ما قبلا بحث کردیم این رو در مباحث سابقه که انشاء را خویی چه میدانند. شما اشاره میکنید نکته لطیفی هم هستش. ببینید آقای خویی میفرمایند در بحث حکم، اینجا بحث کردیم هم در بحث عوامر هم در اول بحث نواهی، ایشون آقای خویی میفرمایند حکم یعنی اعتبار الامر فی عهدت المکلف. ممکنه کسی اینجوری تبیین کنه دیگه، اعتبارات متضاده رو برای یک نفر تحمیل کنه انسان چه اشکالی داره؟ اگه حکم رو اینجوری معنا کنیم، ممکنه کسی دفاع کنه از آقای خویی. اینا رو ما دیدیم، خواستیم یک انقلت بگیم جواب بدیم، دیدیم نه جواب در همین حرفای گفتیم مستفسن است. این انقلت هم بشنوید ببینید ممکنه کسی اینجوری بگه، بگه آقا مگر اشکالی داره یک آدمی که عهدش ذمه‌اش یک ذمه است 5 میلیون تومان بیشتر پول نداره، میره 500 میلیون تومان خودش مدیون میکنه، میگه آقا ساعت 8 میگه یک قرضی میگیره از یکی 5 میلیون تومان، میگه فردا ساعت 8 بهت میدم، به ذمه یامد 5 میلیون تومان، در همون روز همون تاریخ میره از یک آقای دیگه 5 میلیون تومان قرض میکنه، میگه همون تاریخ همون روز بهت میدم، 100 تا 5 میلیون تومان میگیرد. خب ذمه اینم وسعت یک 5 میلیون تومان بیشتر نداره، همه اینا رو هم جمع میکنه. آقای خویی میگن حکم اعتبار فی ذمه الغیر است. اگر حکم اعتبار فی ذمه الغیر بود چه اشکالی داره اعتبارات متضاد رو شارع در ذمه یکی تحمیل کنه؟ بس که خودم میتونم اعتبارات مختلفه متفاوته رو به ذمه خودم بیارم، چه اشکالی داره؟ پاسخش این است که ببینید آیا اون مرحله حکم که اعتبار است، حکم صرف الاعتبار است، جنبه بایدیت از ناحیه مولا نداره؟ آقای خویی را قبول دارم یا نه؟ بارها فریاد میزنن حرف محقق اصفهانی رو میفرماید آقای خویی، میفرماید امر برای جعل داعی است در نفس مکلف نحو اتیان فعل. این جعل داعی است یعنی مولا میخواد مکلف رو تحریک کنه، یعنی به عبارت اخرى فعلیت حکم یعنی من اراده لزومیه دارم برای که شما باید انجام بدید. اینا همه عبارت اخرى یک دیگر است. اگر اینو از فعلیت نگرفتید که نمیتونید بگیرید، به هر لسانی بگید فعلیت این نکته درش مستبطن است، لا محال تضاد خواهد.
اجازه اساس در احکام در لوح محفوظ رو شما قبول دارید چه اشکالی نداره، یعنی اگر به معنی فعلیت درسته فقط در لوح محفوظ باشه.
معلومه اشکالی نداره. لذا در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی همه آقایون چی میگن؟ در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی چی میگن؟ دقت کنید در لوح محفوظ تضاد از جهت دیگری ممکنه اشکال داشته باشه، از این جهت نیست. ممکنه لغویت لازم بیاد بر مولای حکیم، اون جهت دیگر است، شیء آخر اساسا ربطی به اینجا نداره. و الا تا حکم فعلی نشود اشکالی نداره من یک حکم انشایی داشته باشم یا حکم فعلی داشته باشم. اگه تضاد بین احکام هستش برای چی توجه دو تا حکم به من اشکال نداره؟ مگه در موارد شک شما براءت که جاری میکنید رفع ما لا یعلمون، میگید توتون بر من حلال است، بازی فوتبال دیدنش بر من حلال است، رفع ما لا یعلمون. اگه در واقع حرام باشه، شما جاهل قاصر باشی، مگه این حکم انشائی متعلق به شما هست یا نیست؟ هستش. معذالک حکم ظاهری شما جوازه. یه چالش بین آقایون در جمع بین حکم ظاهری و واقعی که چیکار کنیم، شیوه جمع چیه؟ از اینجا یه قطعاتی از یه جورچین جور میشه برای جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. در مرحله انشاء اشکالی نداره، اون حکم به من متوجه است، اما توجهش در مرحله انشاست. اراده لزومیه مولا در یک حالت است، در حالتی که من عالم باشم یا جاهل قاصر، مثلا عالم باشم به اون حکم، والا اگر عالم نباشم اراده عالم عن قصور، مثلا جاهل عن قصور نه عن تقصیر، اگر جاهل عن قصور باشم اون حکم واقعی در لوح محفوظ مولا اراده لزومیه بر فعل من نداره. پس اون حکم هست ولی مولا اراده لزومیه بر فعل من نداره. رفع مال اعلمون میگه که حلیت ظاهری است، اشکالی نداره انجام بده، وقت جمع بین حکم ظاهری و واقعی میشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. حالا اینا جای خودش، الان به اینجا در حقیقت ارتباطی نمیتونه داشته باشه. مقدمه دوم اشاره کنیم بعد گوش میکنیم بعد از کلاس مطلبت. مقدمه دوم مرحوم آخون در این مبحث این است که میفرمایند در این مورد که بحث اجتماع امر و نهی در دو عنوان است و معنون واحد دارند، که الان محل بحث ما این مورد است، دیروزم اشاره کرده ایم، صلات و غسل، آیا امر و نهی مولا وجوب و حرمت مولا فقط به عنوان تعلق میگیرد و معنون و وجود خارجی متصف به وجوب و حرمت نمی شوند، یا نه امر و نهی از عنوان به معنون سرایت می کنه و این وجود خارجی است که میشه متعلق وجوب یا حرمت مولا یا متعلق هر دو. مرحوم آخون می فرماین حق این است که به نظر ما احکام شرعیه در خصوص عنوان خلاصه نمی شوند، در حقیقت حکم شرعی بر روی معنون رفته است، عنوانها نقششون واسطه در لحاظن، نماز خارجی نمیتونه تو ذهن مولا بیاد، در ذهن الزام رو نماز خارجی ببره، و الا انقلب الخارج ذهنن او بالعکس. مولا برای تعلق حکم به معنون در حقیقت لازم است از پوشش عنوان استفاده کنه، لذا وجود خارجی نماز متعلق امر است، وجود خارجی غصب متعلق نهی است، عنوان غصب، عنوان صلات واسطه در لحاظ است که مولا به این واسطه بتواند اون معنون رو تصور کنه و حکم روی او ببره. این خلاصه مقدمه دوم، توضیحات و نقدهاش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت. Thank you.